بسم الله الرحمن الرحيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الهی انطقنی بالهدى والهمن التقوى. هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیهما افضل و صلوات المسلین. صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات دیگری محبت. موضوع بحث امسال اینه که اگر بخوایم بررسی کنیم چی شد که جریان سقیفه به پیروزی هایی دست پیدا کرد. بله، همه ی آنچه میخواست و نرسید، حق رو نتونست از بین ببره، ولی چه شد که موفقیت هایی به دست آورد؟ یا اهل بیت دچار غربت شدن؟ خیلی بحث مفصلیه. اساساً مباحث بررسی یک جامعه، مردم شناسی، اینها ابعاد مختلفی داره. ما در یه مقدمه ای عرض کردیم که وقتی میخوایم دینداری یک مردمی رو بررسی کنیم، موشکافی کنیم و ببینیم اون نقاط بزنگاهی که احتمال خطا دارن کجاست. اتفاقا اون نقاط خطرناک، نقاطی که ممکنه خطا کنن، همون نقاطیه که ما هم ممکنه خطا کنیم. لذا بحث امسال یه قدری میتونه حدیث نفسم باشه، یعنی من دارم راجب خودمم فکر میکنم که چه کنم. یکیش توجه به آداب و رسومی است که حضرت حق برای این عالم قرار داده، بهش میگن سنت های الهی. کسی اینها رو ندونه جا میخوره. آدمی که جا میخوره، بعضی از حوادث غیر مترقبه چرا خیلی ترسناکن؟ چون ناگهانی هن. بگن آقا قرار دو ساعت دیگه یه چیزی رو منفجر کنن، از الان شما وقت دارید برید در یه پناهگاهی. خب این خیلی راحت تره تا اینکه ناگهان یه چیزی منفجر بشه، ناگهان زلزله بشه. اگر کسی اون سنت ها رو بدونه، هم با خدا دعواش نمیشه، نگاهش به عالم کج و کوله نمیشه. تا یه ذره مشکل پیدا کنه با خدا دعواش نمیشه. اساس کار در این دنیا اینه. دائما ما در معرض انتخابیم. حالا یا با داشتن انتخاب کنیم چگونه رفتار کنیم، یا با نداشتن. با سلامتی انتخاب کنیم یا با بیماری. با امنیت انتخاب کنیم یا با ناامنی، و همینطور دوگانه های فراوانی. اونی که میدونه آرامش داره، اونی که میدونه این عالم خدا داره، کارگردان داره، خالق داره، کار دستش در نمیره. یادتونه وقتی کرونا شده بود بعضی از جامعه شناسا میگفتن پایان اسلام، پایان معنویت، دیگه تمام شد. یه ویروس اومد همه رو به چالش کشید. انگار انقدر گیج بودن که انگار این اولین بیماری همه گیره. بابا قبل از این گاهی وبا اومده، چی اومده؟ نسل یه جامعه از بین رفته. بیا ببین بالاخره حرم ها شفا میدن نمیدن. آقا مگه این مردم گیجن؟ این مردم هزار دفعه دیدن رفتن حرم امام رضا، 100 تا حاجت داشتن، دو تا از اونایی که میخواستن به اون شکل دیگه میخواستن و گرفتن، باقیش هم نگرفتن دیگه. ها این همه آدم مریض داشتن رفتن حرم امام رضا، مگه هر دفعه اونی که میخواستن و گرفتن؟ نه، چیز جدیدی نبود که. اساسا کی مگه اهل بیت توی مسابقه مثلا فرض بفرمایید بلاگرهای طبیب نما ادعا کرده بودن که شما هر وقت بیاید، این نوکر ما بودن که هر وقت شما بیاید همونی که خواستید به همون شکل خواستید ما میدیم مفت مسلم؟ مگه این همچین گفته بودن، همچین ادعایی کرده بودن؟ فارغ از توانایی یا عدم توانایی، که حالا من میگم تواناییشو دارن، یکی هم حتی بگه ندارن، نعوذ بالله، همچین وعده ای نداده بودن. اهل بیت خودشون شهید شدن، اهل بیت بیماری میگرفتن. نمیخوان اهل بیت که نظام عالمو به هم بریزن. این دنیا نظامش اینطوری که آدمو گاهی امیرالمومنین با اون عظمتش که در قلعه خیبر رو میشکست، گاهی چنان بیمار میشد در بستر میافتاد، توان حرف زدن نداشت، خطبه جمعه نمیتونست بخونه. بله اگر اراده کنه خیلی اتفاق در این عالم میفته، ولی چون امیرالمومنین که حکیمتر از خدا نیست، خدا حکمتش اقتضا کرده در سیر زندگی یکی مثل من حالا بیماری بگیره. اینجوری نیستش که بین خدا و امیرالمومنین دعوا بشه، کشتی بگیرن، این بگه بیماری بگیره، اون بگه نگیره. امیرالمومنین عبد خدای حکیمه، حکمت داره. گاهی حکمت الهی اقتضا میکنه یه بچه در خردسالی یتیم بشه، برای یکی دیگه اقتضا میکنه طرف 90 سالشه هنوز بابا ننش هستن. این همه ما دیدیم قبل کرونا، مگه ما مثلا چشمامون لوچ بود نمیدونستیم حرم امام رضا میریم؟ همیشه اون چیزی که ما دوست داریم نمیشه. اساسا اگر همیشه اون چیزی که ما دوست داریم میشد، معلوم بود ائمه امام نبودن. خدا در قرآن میفرماید اگر این پیغمبر شما هر چی شما میخواید گوش کنه که لعنتتون، پدرتون در میاد. مثل بچه‌ای که یه چیزایی میخواد بابا ننش نمیدن بهش. چرا؟ چون خسیسن؟ چون میخوان جگرشو بسوزونن؟ نه، به نفعش نیست. و اگر اهل بیت چیزی متوجه نمیشن، یه مش نوکرن نستجیرو بالله که ما بگیم اینو بده اونو بده، اونام گارسون این دنیا. این دیگه امام مولا نیستن که، نوکرن اون وقت، مولان اونا. غیر از این که اونا مولایی هستن که حکیم تر از خدا نیستن، با خدام دعوا ندارن. این عالم رو خدا بر اساس قوانینی خلق کرده، بر اساس قوانینی، و حکمت اهل بیت علیهم السلام اجازه نمیده که اینا خلاف حکمت عمل کنه. این به این معنا که اهل بیت حاجت ما رو نمیدن نیست، اما همیشه آنچه ما میخواهیم به اون شکلی که ما میخواهیم به نفع ما نیست. یک کتاب توحیدی شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه داره، خیلی کتاب مهمیه، البته کسی بخواد بخونه باید با معلم بخونه. تو همون اوائلش دو تا ابو بصیر ما در شاگردان اهل بیت امام صادق علیه السلام داریم. ابو بصیر اسم کسی نیست. ما تو فارسی بی ادبی نمی کنیم بگیم کور یا حتی نابینا، که این بهتر از اون قبلیه، میگیم روشندل، همونه، ولی خب مؤدبانه است. عرب به این میگه ابو بصیر. ابو بصیر یعنی نابینا. نابینا رو میگفتن ابو بصیر، هرچی نابینا بود بهش میگفتن ابو بصیر، مثل روشندلی که ما میگیم. دو تا از اینا زمان امام صادق علیه السلام اومد به حضرت، حضرت رو گفتگوی کردن. حضرت حالا تو متن روایت روشن نیست حتی دست مبارکش تکون داد یا نه، حالا فرض کنید یه دستی تکون داد، ابو بصیر گفت دارم میبینم، یعنی نابینا شد بینا. بعد حضرت فرمود ابو بصیر ولی به نفع تو نیست ببینی. گفت آقا هرچی شما سلام میدونین، خیلی شوخی نیست. حالا دوباره حضرت اراده کرد یا دستشو تکون داد، دوباره بینایی رفت. اگر تو امامی حکمان چه تو فرمایی. نه من اینو میخوام. پس بگو من امام قبول نم، من 14 تا نوکر فکر میکردم دارم که اینا خوب برف من گوش نمیدن. اگه نوکر داشتی اشتباه اومدی از اینجا. اینا چهار تا امام و معصوم و حجت خدا، نه چهار تا نوکر که ما گارسونن صداشون کنیم بیان کاری که ما میخوایم انجام بدیم. گارسون کار به این کارا نداره. شما یه غذایی برات بده، همونجا درجا قندت میره بالا، کبدت فلان میشه، میگه من اینو میخوام رو منو، میگه چشم هم داره میاره، کار نداره به این کار. بگی نه من نمیارم برای شما، خب شما چک تو گوشش میزنی، میگه تو گارسون این غذا رو برده بیا. امام که گارسون نیست که، امام حکیم علل اطلاقه. اگر یه مادری بهش بگن این چی بود داد این بچه 6 ماه خورد بردنش بیمارستان رو به موته، بگه آخه اشاره کرد به این خوراکیه دوست داشت، میگن تو چه مادری هستی آخه، میفهمی که این بچه 6 ماه نمیتونه اینو بخوره، آخه دلش میخواست، بی خود دلش میخواست دیگه. یعنی اینجا مهربانی نیست به اون مادر، میگه تو مادر اصلا تو مهربان نبودی، چون مهربانی هر جا به حسب همون جا معلوم میشه. بچه زهری رو دیده خواسته، مثلا داشتن یه جایی رو ضد عفونی میکردن، یه سم گفت من دلم خواهد این بخورم، یه ساله یه من دلم مادرم دلم نمیاد، یه بچه‌م اینو خواسته، اینو کسی قبول نمیکنه. چطور شما از مادرتون قبول نمیکنید بچه سم بخواد بهش بدین؟ ما اگر از اهل بیت چیزی خواستیم، اگر بگیم آقا ما خودمون کامل میفهمیم، آقا بالا سر نمیخوایم، خب این حرف دیگه است، پس اصلا شیعه نیستیم. شیعه قائل به اینه که من همین جلو دماغمو که میبینم تو همین انتخابای عادی روزمره اشتباه میکنم، طرف زور میزنه بره فلان دانشگاه، پدر خودشو در میاره، اون رشته قبول میشه، خیلی هم موفق میشه، اون یکی قبول میشه، حالش از اون رشته به هم میخوره، میگه ما رو ببین اینقدر درس خونیم، اصلا این به دردم، این استعداد ندارم، علاقه ندارم، دوست ندارم. این دم دستیای ما تا دلت بخواد انتخاب غلط داریم. با یه نفر رفیق شدیم، بعد از یه مدتی دیدیم اوه این از همه دشمنای ما دشمنتره، فراوونه دیگه. شما نگاه کنید از اول مدرسه که رفتید، اول دبستان با چند نفر همکلاسی و رفیق بودین، الان با چند تاشون هستین؟ همین دم دستیامون ما انتخاباتمون پر از خطاست. حالا بگن قیامت تو پشت پرده های عالم ملکوت اینا رو هم ما میخوایم انتخاب کنیم؟ ما الان ازدواج هم میخواییم بکنیم، میریم میگردیم تحقیق میکنیم، بابا ننه طرف رو ببین کس کی میشناستش آشنا، اینا آخرش میم استخارم بکنیم. حالا رسید به قیامت و ملکوت و اینا، هرچی خودمون خواستیم. اگر اینطوری نیستیم هرچی خودمون خواستیم، خدا میفرماد اگر پیغمبر هر وقت هرچی خواستید بهتون داد که بیچاره میشین. لذا من باید اینو بدونم به خودم مرادیدی آقا هزار جور استعداد خدا به من داده، اونا رو رها میکنم، میگم آه من اگه قد این پول داشتم اینجوری بود، من اگر قد این امکانات داشتم. من باورم نمیشه که برای رشد به سمت عالم بالا و حقایق بنده به چیزی نیاز مبرم ضروری داشته باشم و خدای حکیم جواد، جواد یعنی بخشنده، به من نداده باش. من باورم اون خدا به درد لای جرز دیوارم نمیخوره. خدایی که هرچی ببخشه ازش کم نمیشه از من دریغ کرده باش. من میفهمم که اونیو که من نداده فعلا برای من نیاز مبرم نبوده. این به این معنی نیست تلاش نمیکنم، من اون مسیری رو که بررسی میکنم، مشورت میکنم با اهل فنش، دارم حرکت میکنم، کارمو میکنم، تلاشمو میکنم، اما که الان ندارم لابد الان لازم نداشتم، چون اون خدا هیچیش نمیشده. یا آدمی که هرچی از حسابش ورداری تو حسابش معلوم نیست، این که نباید بره مغازه تخفیف بگیره، هی چونه بزنه. ما چونه میزنیم، البته من دوست ندارم چونه، چونه زدن خوب نیست. آدم خوب خرید میکنه بگه اون طرف بیشتر حالشو ببره، مگه اینکه حالا خیلی داره سلو پهنه حساب میکنه. خوب آدم زیاد اهل چونه زدن نباش، حالا به قیمت بخره ولی چونه زدن خوب نیست. اهل بیت اهل چونه زدن نبودن، از اخلاق اهل بیت اینه چونه نمی زدن. حتی از آشنا خرید نمی کردن که رو محبتی که به اینها داره یه وقتی دیگه بگه نمیشه که این به امیرالمومنین من 40% با سود بدم، که از هم امیرالمومنین که حاکم بود، هم حضرت زین العابدین سلام الله علیهما که حاکم هم نبود، تا از آشنا خرید نمیکردن. ما از آشنا خرید میکنیم گوششو ببریم بعضی وقتا، اون از آشنا خرید نمیکردن که سود طرف کم نشه. گفتن این تو رو دروایسی قیمتو پایین میده. اینا عجب چیزای عجیبی بودن واقعا. حالا یکی مثل من که یه حساب محدودی داره دیگه، این کارتای بانکی رو بذاری رو هم، یه جمعش مبلغیه، من اگه خواستم یه چیزی برم خرید کنم چونه بزنم، چرا چونه میزنم؟ برای اینکه میخوام یه چیزی بیشتری تای حسابم بمونه. اما هرچی میکشید کم نمیشد، فرض کنه چونه نمیزد که آدم، اون که چونه میزنه در این حالت دیگه حسابش کم نمیشه، این خیلی وضعش خرابه. خداوند هرچی ببخشه کم نمیشه. پس بنابراین در مورد حضرت حق دریغ کردن و نبخشیدن معنا نداره. خیلی قبیحه. ما هم نستجیر و بالله، هاشا، ما ها که از ذنو به که ما بگیم خدا میتونست چیزی رو به ما بده، میتونست نه نمیتونست، یعنی حکمتش اقتضا میکردیم خوبه برا من، ولی نداده. بازم چرا ندادی وقتی هرچی بدی ازت کم نمیشه؟ لابد پس به نفع من نیست. البته من تلاشمو میکنم تو اون مسیری که دارم میرم، شاید میخواد بعدن بده، اما خلاصه من نه به سواد ایشون، نه به پول ایشون، نه به جایگاه اجتماعی ایشون، نه به بچه های اوشون، نه به نه باید نگاه کنم. بیادبیه به محضر حضرت رب این. آداب داره دیگه، ادب مع الله. یکیش اینه که دیدی آقا، مثلا فرض کنید همین چند روز پیش هایی که اومده بود کتابخونه ما، بچه های دفتر ازش تعجب کردن. یا آقای خیلی ثروتمندی آمده بود با رانندش، خب راننده قد اون آقای خیلی ثروتمند که نمیشه حساب که ثروتشو، خب این راننده که مثل اون نداشت، اما بالاخره تو راننده اونی. تا اومده بود تو گفت اون نهار من با کیه؟ خب اون مسئول دفتر ما گفت این مگه همیشه گوش نمیذارنش که تا اومد گفت نهار من با کیه؟ تو بالاخره با یکی اومدی که خب، یعنی این ببینید جسارت به سابکاره بود. ما گاهی با خدا اینطوری عمل میکنیم، یه چیزی توی یکی میبینیم منم اینا بشه. انگار خدا ند، انگار اون که داره ما رو اداره میکنه خسیسه، اینجوری حساب میکنه. ببخشید دور از محضرشون خدا میگم، انگار دلم هنوز چشم انو میدوه، انو آرامش پیدا نکم. اه بابا، میگه رب الاربابه، اگر اون خدایی که بی هیچ استحقاقی، اینجا دیگه نمیگم دور از جونتون، تو اینجا هیچ کس استحقاق نداره، بی هیچ استحقاقی و بی هیچ تلاشی محبت اهل بیت به ما داده، ما کجا و محبت بعض از زهرا کجا؟ اینو داده به ما. حالا 2010 مثلا خصیصیش اومده که ما بدویم دنبالش بعدش چی میشه. حضرت جواد سلام الله علیه یه عبارتی داره خیلی زیباست، میدونی سلام معروف، زیارت معروف حضرت زهرا سلام الله علیه از امام جواده، یا ممتحنت ممتحنک الله، یعنی ای کسی که قبل از این که بیای در این دنیا خدا تو رو میشناخت، محک زده بود، فوجدک لممتحنک صابره، و تو موفق شدی در این بلا و امتحان به صبر، که حالا به این صبر بعدن میرسی، اینجا منظورم اینجاست، و زعمنا انا لک اولیا، ما خیال میکنیم، به حضرت زهرا میگیم ما خیال میکنیم تو را دوست داریم. اه چرا خیال میکنیم؟ نمیدونیم. میگه آخه اصلا ما نمیدونیم تو کی هستی، که ما فکر میکنیم تو را دوستت داریم، چون آدم وقتی بخواد یک کسی را دوست بدارد باید قبلش او را بشناسد. شما غذای کتاب حال نخوردی، اسمشو نشنیدی، تصویرشو ندیدی، هوس نمیکنی که یه غذای هوس کردم که اسمش نمیدونم چیه، موادش نمیدونم چیه، قیافش نمیدونم چیه، طعمش نمیدونم چیه، اسمش نمیدونم. خب آدم هوس نمیکنه که، آدم چیزی هوس میکنه که یه چیزی، یه علمکی پیدا کنه دیگه. تو اینستاگرام میچرخه طرف تبلیغ میکنه این هوس میکنه، چیزی که هیچی ندیدی، هیچی نمیشناسی، هیچی نشنیدی، هیچی نچشیدی، چی آدم هوس کنه؟ یعنی محبت فرع معرفته. ما چقدر از ضرر رو میشناسیم؟ هیچی. چرا بهش گفتن فاطمه؟ لأن الخلق فطموا عن معرفته. اصلا مردم جدان. بچه اول دبستان سوالات فینال المپیاد ریاضی رو میفهمه؟ بچه اول دبستان نه، من میفهمم. اصلا درکی دارم از موضوع. تازه اینا مسائل دنیایی، یه ذره آدم تلاش کنه میرسه. بعضی مقامات با تلاش که آدم ایراتی نمیرسه. لذا اونجا امام جواد سلام علیه به ما میفرماد و زعمنا انا لک اولیا، ما خیال میکنیم شما رو دوست داریم. اون خدایی که از زهرا رو پیش روی ما قرار داده که زندگی ما حلوا بشه، نه که سختی نکشیم. دنیا بی سختی وجود نداره، عرض کردم ابتلا دائمیه. اما امیرالمومنین فرمود من می اومدم خونه حضرت زهرا رو می دیدم، اصلا همه هموغمون فراموش می کردم. یعنی برید قیامت به امیرالمومنین بگی آقای 9 سالی که با حضرت زهرا زندگی کردین چقدر هم سختی کشیدن، چقدر هم جنگ داشتن. یا امیرالمومنین تو جنگ بود یا امیرالمومنین بیرون تو باغ این اون داشت کار می کرد، خیلی کم هم دیگر می دیدن، همش دلشون برای هم تنگ بود. بگی از شما تو این دنیایی که بود کسی خوشتر بود؟ حتما میگه نه، چون کیفیه اینجا. گاهی 60 سال یه نفر غرق در یه نعماتیه، ولی امیرالمومنین یه بار به حضرت زهرا نگاه کرده باشه با چیزی قابل قیاس نیست. یا مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه میفرمود اگر سلاطین عالم بفهمند، تازه خودشو میگفت نه امیرالمومنینو، آقای بهجت خودشو میگفت، بدونن ما تو نماز چه حالی بردیم، اون سلاطین خودشونو فقیر بیچاره میدونن. چیزی نفهمیدی، ته لذتی که بردی چی بوده؟ اون خدایی که مفت بی استحقاق بی تلاش محبت اهل بیتو به ما داده، زندگی اونا رو نگاه کنیم، 2000 شبیهش عمل کنیم، همه میان ما رو تماشا میکنن. خب این خدا مثلا گیر 2000 دهشه بوده، یکی یه نیم کیلو طلا به ما نمیتونست بده اگه ما ضروری بود برای رشدمون. این به این معنا که ما تلاش نکنیم نیست. عرض کردم ما وظیفمون تلاش. مؤمن یه ساعتی رو در روز برای کسب روزی تلاش میکنه، البته ممکنه بدوه چیزی در نیاره ظاهرن، یا ندوه چیزی هم روزی هم در بیا. ولی مؤمن برای اینکه باید حساب پس بده قیامت، باید بدو بدوشو بکنه یه ساعتی در روز. اما این ساعتی در روز به معنای 20 ساعت در روز نیست. میگه آقا بچه تو چرا رها کردیم؟ میگه صبح تا شب دنبال یه لقمه نون بودی. دنبال یه لقمه نون که نبودی. حالا یه نفر واقعا صبح تا شب صرفا دنبال یه لقمه نون بود، من به اون کاری ندارم، اونو هیچ. اما یه وقتایی گفتم که خب من یه 2 ساعت اضافه برم که این مثلا فرض کنید که قطر لاستیک دو چرخش 2 سانت بیشتر بشه، اینو ضروری دیدم. این که باهاش بشینم نیم ساعت حرف بزنم بود اینکه مهم نی. یعنی یه چیزی دادم یه چیزی گرفتم. خب برگردیم به سر جای بحث. مؤمن وقتی میدونه این عالم سنت هایی داره، یعنی خدا اینجوری خلق کرده، حکیمانه است، بیماری هست سلامتی هست، اینجا اولا هی همدیگر رو نگاه نمی کنن. ما این مشکل جدیمون اینه که همش همدیگر نگاه میکنیم. همون چیزی که خیلی بدمون میاد تو مدرسه میگن این کار رو نکنید، هیچ دانش آموزی با هیچ دانش آموزی قیاس نکنید، این اون جوریه، تو چرا اینطوری؟ ما برای خدا دائم قیاس میکنیم، به اون اونو دادی، به اون اینو دادی، هیچ هم خبر نداریم که به اونی که چیزی دادی به جاش چیا ندادی، نمیدونیم که باهاش یه جوری رفتار میکنیم که نه با یه خسیس طرفیم نه با جواد مطلق. ما اگر خدا رو دوست میداشتیم، اینجوری بگم بهتره، ما اگر میشناختیم که اون خدا چقدر کریمه، او رو دوست میداشتیم. و اگر او رو دوست میداشتیم اصلا دلمون قنج میرفت که بریم باهاش حرف بزنیم. ببینید پیغمبر فرقش با ما، یکی از فرقاش اینه که دور از محضر شما، اونی که به یه چیزی اعتیاد داره زمان خلاصه اثر اون مصرفی از بین میره، میبینی حالش جوری میشه دیگه، دیگه حالش دست خودش نیست، دیگه نمیتونه بیشینه. هزار بار بلا تشبیه، پیغمبر مجبور بود یه زمانهایی رو با مردم سر کنه و هدایت میکنه مردم، غرق در لذت عبادت حضرت حقه. بعد شما نگاه کنید چقدر زحمت، یکی از معانی این که پیغمبر فرمود هیچ کس قد من اذیت نشد، از اون لذت عظمای گفتگو با حضرت حق باید بیاد پایین بره با ابو سفیان و کی و کی بحث کنه، بعد اینا هم هی لغز هم میخونن، هی دلش اونجاست، ولی خدا فرموده چی؟ فاستقم کما امرت و من تاب معک. چشم، این دلش اونجاست، اینی که به مادری بگن بچه تو رها کن برو هم چکار کن، این دلش اونجاست، وظیفه داره. لذا وقتی نزدیک هی مرتقب بود، هی آسمون رو نگاه میکرد، منتظر بود، منتظر بود که خدا مرخصی بده از این شغلی که داده با مردم دیگه. بعد پیغمبرم که با مردم لذت نمیبره که، پیغمبر هم سطح مردم نبود که. شما یه دانشمند برجسته رو ببر پیشه یه مثلا بی سواد محض که همزمان بد اخلاق هم هست، عیب و ایرادای دیگه هم داره، این چه لذتی از این همنشینی میبره؟ پیغمبر چه لذتی میبره بیاد کنار من بنشینه؟ منتها چون خدا فرموده و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اگه بیچاره‌ای که هیچ چیزی نداره مثل من میرفت کنارش مینشست، پیغمبر هرگز تو روی کسی نمیزد، بلکه انقدر با همه وجود توجه میکرد، منافقه که داشت خالی میبست پیغمبرم با همه وجود توجه میکرد، حالا پیغمبر میدونه این منافقه، این میرفت میگفت گول میخوره داره خوب گوش میده من چی میگم. یقولون، این آیه قرآنه، هو اذن، این خوشباور گوشه، خدا میفهمه قل اذن و خیر لکم، خوبه تو جمعیت بزنه تو پوزت بگه دیشب فلان جا بودی همچین حرفی زدی اینجا رو، این کارو می‌خواستی بکنی با اون یکی اینو گفتی، بزنه آبروتو ببره، آبروداری میکنه صداش در نمیاد، تو چرا پروازی در میاری؟ قل اذن و خیر لکم، همینی که پیغمبر اجازه میده باهات حرف میزنه، تو حرف میزنی گوش میده بهت، چه خبری تو این عالم برای پیغمبر ارزش شنیدن داره؟ ما اگه اخبار میبینیم برای اینکه میخوایم حرف جدید بشنویم دیگه. مثلا چند نفر دیدید که روزنامه مثلا 5 روز پیش، 10 روز پیش، 20 روز پیشو بردارن بخونن، خبرهای بیاد شده رو؟ خدا فرموده با این پیغمبر رفت آمد کن، اینا رو رشد بده، پیغمبرم آمده، اما خودش دلش اینه با خدا حرف بزنه، همش مرتقبه، یعنی منتظره در کمین خورشید ببینه کجای آسمونه، تا نزدیک به وقت اذان میشد میفهمد ارحنا یا بلال، ما رو راحت کن، بذار من اذان که بگیدی من برم، بذار برم نماز بخونم، من دلم اونجاست. خدا میگه که حالا هر کیو خدا یه جور مبتلا میکنه، خدا پیغمبر و صدیقه طاهره و امیرالمومنین رو مبتلا به امثال من کرده، برو با این حرف بزن ببین آدم کاشانی آدم میشه یا نمیشه. بعد کاشانی گیج یعنی آه چقدر هم خوشباوره، دیدی گاهی شما با یه بچه کوچولو حرف میزنی، بچه اصلا یه کلمه رو درست حرف نمیزنه، بعد یه خاطره رو میخواد تعریف کنه، میگه خب خب باریکلا، این بچه نباید بگه خب باقیش یه پولی بده برات بگم، اون بزرگتر اونجا داره کریمانه با این بچه خودشو تنزل داده با این بچه سر کنه، این بچه خوشش بیاد یه چیزی تعریف کنه بهش، داره شخصیت میده، بچه بگه نه نمیگم باقیشو باید مشتلق بدی تا باقیشو، چیزی تو نداری که میخوای به من بگی، ما نسبت به پیغمبر چیزی نداریم که او از کنار ما بودن لذت ببره، اگرم لذت ببره از کرمشه که ما خلق خداییم. آدم عاشق به تمام منسوبان معشوق عشق می‌ورزه، شما یکی رو دوست داری بچه‌ش هم دوست داری، باباشو ببینی، یه رفیقی رو خیلی دوست داری، باباشو تو خیام ببینی، وای میسی میگه آقا کجا ببرمت وقتی یکی رو دوست داری. اگرم ما رو دوست داره، چون ما خلق خداییم، چون خدا رو دوست داره ما رو خیلی دوست داره، نه اینکه به ما نیاز داره. لذا منتظر نمازه. زندگیش با همسال من فرق کنه. من چیکار میکنم؟ من همش نگاه میکنم ایشون چی داره، ایشون چی داره، اون چی داره، اون چی داره، یا میگم چرا من ندارم، یا منم اینا میخوام، در حالی که اون جواد محضه، یعنی بخشنده محض، هیچی هم کم نمیشه ای بخواد بده. خیلی ما باید راجبش بد فکر کنیم که بگیم یه چیزی به نفع ماه، ما نیاز ضروری داریم، اونه میده. این خدا دوست داشتنی نیست اصلا. مرد شور ببره اون خدایی رو که جواد نیست، یعنی بخشنده نیست. نه، یه وقتی نمیده الان برای اینکه برای آینده من خوب نیست. چرا؟ چون زندگی منو تو مسیری قرار داده که خودش بعدن حالا چی برای من قرار رخ بده نمیدونم. مؤمن خودش تو مسیر سنت الهی در آغوش خدا میبینه. دیدید بچه کوچولو که داره تازه راه رفتن یاد میگیره، اول بابا یا مادر بالا سر دستشو گرفته این تاتی تاتی با هم میکنه که اون وقتی خیلی ناتوان نخوره زمین. خدا ما رو اینطوری داره حرکت میده، یه لحظه از او از ما غافل نیست، یه لحظه نزدیکه به ما، دور نیست از ما. تازه از کرمش یه امام هم قرار داده. شما تو دعای ندبه نگاه کنید به امام زمان میگین چی؟ میگین به نفسی انت من مغیب لم یخلو منو، من نمیبینم ولی تو پیش منی. به نفسی انت من نازحن ما نزحن، دوری دوری از این جهت که من اگه بغل کوهم وایسم بازم نسبت به قله دورم، درسته؟ بغل کوه وایسادم، از نظر اینکه بغل کوهم نزدیکم، اما چون او خیلی رفعت مقام داره من اگه سرم بلند کنم اما من میفته، قلهش دوره. همونجور که شما در مورد قرآن ببینید، قرآن دستم، الان قرآن دستمه، میخوام سوره بقره رو بخونم، بعد بگه این کتاب، نه اون، دستمه، میگه ذالک الکتاب، منظور مقام این کتابه، مقام این کتاب، جایگاه این کتاب خیلی رفیعه، اما تازه دست من. هیچ آدمی، شما برید از یه جواهر فروش بپرسید بگید به گرونترین گوهری که تو مغازه داری و بده، می‌بودیم یه بچه 4 ساله باهاش فوتبال بازی کنه، شوت بزنه بهش، هیچ کس نمیده. جواد محض که حضرت حقه، این قرآنو که برای پیغمبرش فرستاده دست منم داده، در صورتی که به نسبت من، نسبت به اون طفلی که شوت به گوهر میزنه، نسبت به این قرآن بچه ترم. دریغ نکرده، قرآنی که پیغمبر داده منم داده. این قرآن خدا پیغمبر میفهماد ولن تجد من دونهی ملتحدا، تو پشتگرمی جز این کتاب نداری. این گوهری است که به دست پیغمبر خاتم میخوره، اینو دست منم داده. اون مناجات شعبانیه‌ای که امیرالمؤمنین میخونده، زجه میزده، زین العابدین علیه السلام میخونده، دست ما هم داده. همین الان اگر من به شما بگم خب اینو که میگم یادداشت کنید، خودم حضرت حجت سلام الله علیه و در خواب دیدم این توصیه رو گفته به اهل این هیئت بکن، باور کنید دارم راست میگم، همه جاشون کاغذ قلم میشه یا کف دستا مینویسن، درسته؟ چی گفت؟ مناجات شعبانی همینه دیگه، بین خدا و امیرالمؤمنین، بین خدا و زین العابدین، بین خدا و حضرت صادق، بین خدا و موسی بن جعفر علیه السلام چی گذشته؟ این مناجات شعبانی تو مفاتیح تو خونه ها افتاده دیگه، نمیگم بنویسم کف دستم. من در حکم همون کودکیم که فوتبال بازی میکنه به جا توپ با گوهر، هیچ طلا فروش و جواهر فروشی جواهرش دست بچه نمیده. خدا اگر میخوایم ببینیم چقدر بخشنده است، اینا رو باید ببینیم. ما رو با حضرت زهرا آشنا کرده، قرآن دستمون داده، مثلا 1 میلیارد پول اینو خسیسه، اینو داده اونو نمیده. اگه من بدونم هرچی که نیاز دارم برای رشد به من داده، باقیشم من وظایف و تلاشم رو انجام بدم، نیاز باشه میده، اصلا من تو این دنیا میشم دریای آرام، اقیانوس آرام میشم، دعوا نمی کنم با کسی، هرس نمی خورم. دیدین تو محل ما، تو همین محل داشتیم، خدا رحمتش کنه، اگه از یه مغازه دیگری تو ژانری که او فروشنده بود یه چیزی می‌خریدیم، بعد صد جامون قایم می‌کردیم، بیا اینجا ببینم اینو چند خریدی، چرا از اون خرید، آقا چیکار داری، چرا من نخریدی. این فحش به خداست، چون من رازق ندارم باید خودم کارامو بکنم. یه وقتی رفته بودیم یه رستورانی، یه بچه ای از فامیلای خودمون غذا رو یه ذره دیر آورد، بلند شد رفت رو میز وایساد، گفت من همش گشنم، اینا در روز اشاره به باباش کرد، یه تخم مرغ نمیدن من بخورم. حالا نمیدونم چرا داشت اینجوری، با فامیل ما میشناختمش، خالی داشت میبست. این باباش بیچاره میخواست سرش بکنه زیر میز، گفت من دائما گشنم، یه تخم مرغی به من نمیده، حالا اینا دارن غذا، یه چیزی هم بدید من بخورم. خب این چقدر قبیحه. حالا اون بچه بود البته. ما خیلی وقتا با خدا این کارو میکنیم، زودی نداشته هامونو جار میزنیم. شبیه اون بنده خدا که اومد دفتر ما، تا رسید نهار من با کیه، این یعنی این که تو همش گشنه گذاشته لابادون آقا. یا نه اگر اینجوری نیست، این خلاف مروت آدم آبروی مولا رو ببره. برای همین شما برید، من استادی دارم، حالا شأنش عجل من بگم استاد منه، من دوست داشتم شاگردش باشم و او هم مراوده داشتم یه اندکی، حالا جایز نیست که واضح حرف بزنم. مدتیست که دیگه کسی رو نمیشناسه، کهولت سن داره، اصلا یه چیز عجیبی بود. من همیشه میگفتم اگر به من بگن مجبور بشی یه انسان رو پیدا کنی که بگی پیغمبر تو این آدم های روی زمین شبیه کیه، حالا هیچ کس شبیه پیغمبر نیست، اینو میدونم، اما بالاخره تو این آدم هایی که هستن بگیم کی از همه به پیغمبر شبیه تره، من این استادم میگفتم شبیه ترین فرد به پیغمبره، اینقدر اخلاقش عجیب غریب بود. حالا الان یه روزگاریه که او ممکنه فرزندش هم نشناسه. خب طبعا دوستم ندارن خیلی ها غریبا برن او رو ببینن، یه آدم ربانی، اهل کرامت، ما چیزا دیده بودیم ازش. حالا یکیشو فقط تعریف کنم ببینید که استخاره میرفتن ازش میخواستن اینجوری قرآنو، ما میفهمیدیم بهانش اینه که قرآن اینطوری میکنه، میگه از قرآن دیدم، بعد جواب میداد، مثلا خواستگاری خوبیه، مثلا خرید نکنین ملکو. یه روزه که رفقا گفتش که بابا همینجوری یه چیزی میگه، 3 روز بعد باید صف. خب وقتی آدمی هم استخاره میکنه، استخارهش هم یه خورده خلاصه آب داره، مشتریش زیاده دیگه، یه صف وای میستادن، بعد هم همیشه هم سرش پایین بود، هیچ وقت سرش بلند نمیکرد، نگاه نمیکرد کیه، که همین نفر بعدی که میومد گفت آقا یکی، یه دونه ای، دوتایی، این هم جواب میداد، نگاه نمیکرد که این تو صف وایساد. 4 روز بعد گفت آقا ما یه دونه ای داریم، جوری که تکراریه دیگه، تازه ارت همونی که گفتم، ما زیاد دیدیم. حالا این آدم الان هیچی نمیشه، پسرش هم نمیشناسه. خب اگر بری پیشش بگی حاج آقا چطوری، میگه عالی، از این بهتر نمیشه، شکر به دربار خدا رو فراموش نکرده، پسرش رو ولی فراموش کرد. حاج آقا چطوری؟ میگه از این بهتر نمیشه، غرقیم در لطف خدا. آقا چرا اینو یادت نرفته؟ این دیگه تو گوشت و پوست، تو رگاش هم رفته، این تو حافظش نیست که با آلزایمر مثلا یا شبیه این از بین بره، با مرگ نره اونور، این شکور بودنش نسبت به حضرت حق رفته تو حقیقتش. برم با جونی که از این بدن گرفته بشه بره اونور، این شکور بودنش باهاش هست. ولی ممکنه حافظش از دست رفته باشه. حافظه مهم نیست که. آدم ها قرآن حفظ میکنن، خیلی ها فراموش میکنن. من دیوانهایی حفظ بودم و فراموش کردم. آدم از یه کاری مشغولیتش میره سمت یه کار دیگری، حافظش تو موضوع قبلی از دست میره. مؤمن اگر باور کرده باشه که یه خدایی دارم منو در این ملکوت آسمان ها و زمین، هر چی به دردم میخوره قرار داده. حالا هر چی گفتم و ربطشو به ماجرای فاطمیه بگم، بحثو امشب نگه دارم. اونایی که وایساده بودن، این آیهشو بخونم فردا توضیح میدم. حضرت حق در سوره مبارکه آل عمران اینجوری میفرماد: و کعین من نبیین، چه بسا پیغمبرانی بودن، خب قاتل معهون ربیون کثیرون، یه عده بودن ربانی، حالا معانی دیگه هم گفتن. ربانی یعنی کی؟ ربانی یعنی همین چیزی که من از اول جلسه توضیح دادم تا بتونم این آیه رو بخونم. ربانی یعنی کسی که یادش نمیره رب داره. مثل اون آقا راننده نیست تا رفت یه جایی نار من با که نارت با همونی که هر رو میداد دیگه، چه دو نارت با همون هر روزی هست، روزیت با همون هر روزی هست، با کیه چیه؟ ربیون یعنی ربانی. یعنی چه ربانی؟ یعنی یادش نرفته رب داره. ما خیلی وقتا جور زندگی میکنیم انگار بی ربیم، خودمون تنه خودمون باید گیریممون عذاب بکشیم بیرون، بعد گیر میکنیم، افسردگی میگیریم، مشکل روی ایران، چون بار دنیا سنگینه، ما هم شلیم، ضعیفیم، من خودم زپرتیم، حال ندارم، توان ندارم، همش هرچی سنگه مال پای لنگه، اینجوری میشه. در صورتی که اونی که رب داره، میگفت قبلا همه چی با کاروانه، گفتن آقا نماز، گفت با کاروانه، ولش کن. مؤمن همه چیش با ربه، میگه همش با ربه. شما با یه آدمی که 1000 میلیارد پول داره مهمون کرده شما رو ببره رستوران، که دست تو جیبت نمی کنی که، اما اصلا بیادبیه دست تو جیبت کنی. میگن این منصوب این که امیرالمومنین، حالا درست یا غلط شعر قشنگیه، رو قبر خیلی از علما مثلا مرحوم آیت الله العظمای بهادینی رضوان الله تعالی علی رحمت الله علی الان نوشته که میگن امیرالمومنین رو قبر سلمان نوشت. حالا اگر امیرالمومنین سلام الله علیه ننوشت، شعر قشنگیه که وفدت الی الکریم به غیر زادی، در خانه کریم اومدم دست خالی. اصلا زشته که آدم در خانه کریم دست پر بره، اینجا اتفاقا باید دست خالی رفت. مؤمن همه چیش با ربه، همش از قبل حساب شده. تزاق پشگرمی گرم، خیال آسوده، توپ داغونش نمیکنه، استرس نداره، اضطراب نداره، گیری نداره، مشکلی نداره. وکعین من نبیین، چه بسا پیغمبرانی بودن، قاتل معهون ربیون کثیرون، که همراه اونا در جهاد شرکت میکنن یه سری ربانی. این ربانی ها چون یادشون رب دارن چه شکلی هن؟ اگر کسی فکر اعتقادش رو درست کنه، فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله، هر چی سرش بیاد در راه خدا، این سستی، شلی، ترس، لرز، اضطراب، وسوسه، شک به خودش راه نمیده. میگن تو کربلا هرچی امام حسین بیشتر شهید میداد، چهره برافروخته تر میشد، چون کسی که در برابر خدا میدونه من چیزی ندارم، من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر چه چیزی است که شایسته پای تو بود، چیزی ندارم به تو بدم، حالا تو آقایی کردی میگی میخوام در راه خدا جونتم بگیرم ببرمت اون ور پیش پیغمبران، خیلی لطف میکنی. من که ارزشی نداشتم، که من چیزی ندارم به درد تو بخوره. اینو امام حسین و حضرت حق همینه نگاهش، فهمون منت گذاشتی منو آوردی کربلا، این کاردار رو درست کردی برا من تا قیامت منو جاودانه کردی. غنیون عن الخلائق، امام حسین تو قتلگاه به خدا عرض کرد تو اون دعاش، تو اصلا نیازی به کسی نداشتی، آقایی کردی، خواستی گریه های مادرم که دوست داشت من به کجا برسم منو انتخاب کردی. این از کرمت بود. قریبون اذا دعید، هر کی باشه میگه امام حسین این همه بلا سرش اومد تو قتلگاهه، دعاهاش مستجاب نشد، چرا تنها شد؟ او خودش خدا عرض میکنه قریبون اذا دعید، تو هر وقت من دعا کردم تو نزدیک بودی، گوش کردی. چه برنامه‌ای برای من ریخته بودی. رب یکی از اوصافش اینه که برنامه ریزه. برنامه‌ای که برای من ریخته بودی، سینه برنامه می‌نویسن، سینه اردو مال ربه، همه کار برنامه زندگی ما رب نوشته دیگه، تشویش نداره که. لذا اگر کسی اینو باور کنه، فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله، حالا کشته بده، پولشو بگیرن مصادره کنن، نمیدونم آبروشو ببرن، حالا دیگران بگن مثلا فلانی فلان است. یه وقتی یکی از دوستان ما خیلی همش توصیه میکرد به صبر و آرامش بقیه رو، یه پستی تو اینستاگرام گذاشته بود 12 تا فوش توش نوشته بودن، این به هم ریخته بود. گفتم بابا 12 تا فوش دادن، دوازده تا تیر که بهت نزدن. امام حسین یه نفر بین 30,000 نفر در حالی که خودش تنها نبود، نوامیسش هم بودن، هل هله می کردن اینا. من که یه منبری هم، اگه اینجا شما مثلا فرض کنید سرتون از این پایین تو گوشی ور برید ببینم هیچ کی گوش نمیده، پومشم میرم. اونا هل هله می کردن. امام حسین آخرین لحظات عمرش دید اینا دیگه گوش نمیدن، بدنش غرقه به خونه، هنوز یه ذره فرصت داره حرف بزنه، رفت وسط میدان مدح امیرالمومنین گفت. آخه این چه منبریه کسی؟ حالا من هنوز میگم مدح امیرالمومنین گفت، نگفتم چی فرمود، شما گریه میکنید. من که اون هر نکردم با شما حرف میزنم، یه ساعت قزعبلات منو تحمل میکنید. اونجا رفته با کسانی با شمر و اینا، و حالا که من دقائقی بیشتر وقت ندارم تا اون تیر به قلبم بنشینه چیکار کنم؟ فقط دارم مد امیرالمومنین میگم. مستمعی نبود اصلا، هو میکردن، هل هله میکردن. چرا پس اضطراب نداری؟ چون همه چی با ربه، با ربه. و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنول ما اصابهم فی سبیل. اینا اصلا سستی مستی، ترس، اضطراب، استرس، تردید، ابدا با خدا همه چی. اونایی که از زهرا رو دیدن اون نفر اول جسارت کرد، بعضی حرفا رو زدن، من هرگز رو منبر نمیگم، امام صادق اشاره کرده، من تا زندم نمیگم که چه گفتن. هیچ کس بلند نشد تو دهن او بزنه که راجب کی داری این حرفا رو میزنی، راجب چه کسی داری این حرف رو میزنی. چرا؟ چون اینا قبل از اینکه با حضرت زهرا مشکل داشته باشن ربوبیت خدا رو قبول نکردن. هر کی حساب کتاب کرد الان چی به نفعم، فعلا نمیفهمیدم چی به نفعشه. که شما نگاه کنید اون روز هر کس دفاع کرده بود الان ما میگفتیم چقدر خوش به حالشه، ولی اون بیچاره اون زمان فکر کرده من خودم رو حفظ کنم. پول بردن در خونه بعضیا، چند فروختن حضرت زهرا رو. من یه وقتی قدیما این قرآن میفرماد بیش از یه بارم با تعابیر شبیه هم، که مثلا لا تشترو به آیات الله ثمنا قلیلا، آیات خدا رو ارزون نفروشید. معناش این نیست که گرون بفروشید، چون آیات خدا رو به هرچی بفروشی ارزونه. معنای این که یوسف رو بردن به 4 درهم فروختن، بله واقعا به 4 درهم فروختن. و شروه به ثمن بخسن در آهم معدوده، ولی اگر به وزن یوسف طلا هم گرفته بودن، خدا میفهمه و شروه به ثمن بخسن در آهم معدوده. چه مف فروختن یوسف رو، 1000 یوسف فدای حضرت زهرا. اون موقع که اومد خطبه خون، اونایی که محل نگذاشتن و شروها به ثمن بخسن، فروختن او رو مفت، چون خیال کردن یه دنیایی هم. و اینا به یکی گفتن مثلا غذای سالتون با ما، میبینی شبیه. حالا اون بنده خدا من جسارت نکنم، این برای این که بگم به ما نزدیکه میگم، وگرنه اون آقایی که این حرف رو زد اومده بود دفتر ما، عملا مومنتره. این که منتظر نارو که حساب میخواد بکنه، اونی هم که گفتن آقا مثلا 2 گونی گندم بهتون میدیم، این خدا را قبول نداشته که رازقش کی بوده تا حالا که به خاطر رشوه که در خونهشون زید ابن ثابت می آورد بین مشاجره زهرای اطهر با اون بیادب، وقتی او بیادبی کرد اینا صداشون در نیامد، بلکه روز به خانه امیرالمومنین حمله کردن، چون برآوردشون این بود که مردم از اینا حمایت نمی کنن. چون حمایت از امیرالمومنین دنیای اون روز اونا را آسیب می زن، جونش به خطر می افتاد، پولش به خطر می افتاد، و اونم نمی فهمید که یه خالقی یه ربی دارم رازق اونه بابا، اینا کیان. خود ما هم گاه اینطوری یه جایی یه حقی رو میبینیم، حقی که داره ضایع میشه، دفاع نمی کنی. حالا خب نعوذ بالله خودم بخوام حق کسی رو بخورم که این بدتر، یه وقت میبینم یکی دیگه داره حق میخوره، یه نه آبرو من پولم در ولش کن درد سره. اینا همش مشکل در ربوبیته. خدا انشالله ما رو همه رو جزو ربانیون و ربیون قرار بده. خب عذرخواهی میکنم، یه روزه خوندم قبل از اینکه بیام اینجا، خودم هنوز تو اون روزه گیر کردم، لذا دوباره همون روزه رو میخونم. امشب میخوام از زبون امیرالمومنین روزه بخونم، خودش روزه خونده. خب خودش اینجوری فرموده، خطبه سوم نهج البلاغه، خودش اینجوری روزه خونده، فرموده که وقتی وارد اون درگیری شدیم، تفقت و ارتعی، من بررسی کردم چیکار باید بکنم. امام جوزده نمیشه که، امام عقل کله، همه کاراش مطابق عقله، بله مطابق قرآن و دستورات پیغمبر هم هست، ولی مطابق عقل هم هست. امام هیچگاه خلاف عقل قطعی عمل نمی کنه. فمتفقت و ارتعی بین ان اصول به ید جزا، دیدم برم به جنگم بیار و یاور. ید جزا یعنی دست شکسته، دیدید دست علامت قدرت در عرب، میگن ید الله فوق ایدیهم، یعنی هیچ که زورش به خدا نمیرس، ید علامت قدرت. تفقت و ارتعی بین ان اصول به ید جزا، دیدم من برم با دست شکسته به جنگم، یعنی این جنگ من نتیجه ای نداره به نفع دین، او اصبر على تخیت عمیا، یا صبر کنم بر این ظلم بزرگ، ظلمی که سیاهی اون کور کننده است، تاریکی این ظلم نابودگره. بعد خودش توضیح میده، یهرم و فیه الکبیر، به آدم بزرگا اگر بگن این چه ظلمی با من کردن، کمرشون خم میشه. یشیب و فیه الصغیر، به بچه ها اگر بفهمونین سر علی چه آمد، موهاشون سپید میشه. تو کربلا وقتی تو مسیر کربلا عبیدالله حر جوفی با حضرت سید الشهدا دیدار داشت، گفت آقا میخوای بری جنگ، محاسنت خوش رنگه، خضاب کردی یا رنگش اینه؟ فرمود خضاب کردم. چرا خضاب کردی؟ فرمود چون محاسنم سپیده. چرا؟ اون اشی و الین آبنی هاشمن یا حد جلیه بلایی سر ما آوردن، معاصرمون زود سپید شد. امیرالمومنین فرمود من بررسی کردم دیدم برم درگیری بجنگم که حاصلی نداره یا بر یک ظلم عظیمی صبر کنم، که یعنی چی میشی؟ فرمود یحرم و فیه الکبیر، بزرگترا دیگه کمر راست نمی کنن، کمرشون میشکنه. یشیب و فیه الصغیر، بچه ها موهاشون سپید میشه اگه بفهمن با من چه کردن. یک دح و فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن تا زنده است جگرش علو گرفته. یعنی فاطمیه یه زمانی شروع میشه یه زمانی تموم میشه، خواستن ما زندگی کنیم، ولی خودش همون مؤمن تا زنده است داغ تو دلش خاموش نمیشه. فاطمیه برای مؤمن تو دلش همیشگیه، یادش نمیره با من چه کردن اگه یه ذرهشو بفهمه. ما اگه یکی درد داره بیرون نگاه میکنیم چقدرشو میفهمیم؟ فرمود یک دخوفی ها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن تا زنده است جگرش سوخته. خب آقا تصمیم چی شد؟ فرمود فرایت ان الصبر علی هاتا احجا، دیدم عقل دستور میده، حکم عقل اینه که باید صبر کنی، همین صبری که فصبرتو، من صبر کردم و فلعین قضا، خار در چشمم بود یعنی نمیشه تحمل کرد، و فل حلقه شجا، استخوان تو گلوم بود. آدمی که استخوان تو گلوشه نه دم داره نه بازدم، یعنی هر بار نفس بکشه دو بار باید آخ بگه، ما درک نداریم از او. آقا از روی چه صحنه ای اینقدر به شما فشار اومد؟ اون ارا تراثی نهبا رو سر فاطمه ریختن، دیدم دار و ندارم و دارن میبرن. اون لحظه ای که دیدم رو سر فاطمه ریختن، خار تو چشمم بود، استخوان تو گلوم بود، ارا تراثی نهبا، دیدم دار و ندارم و دارن میبرن. حالا من یه بیت دیگه بخونم تحویل بدم. گاهی بعضی از علما یه جملاتی تو شعر میگن، بنده که اینطوری هم گاهی یه سال دو سال سه سال اصلا لحظه یادم نمیره، اصلا مریض میکنه آدمو. خدا میدونه، خدا میدونه که اگه الان ما رو ببرن آزمایش کنن چکاب کنن تو فاطمیه میفهمن مریض میشیم. یکیش اینه، من توضیح بدم بعد این بیتو میخونم تحویل میدم. یا آدمی مثل من آدم کمدلی هستم، مثلا این ماجراهای غزه و لبنان و این رو ابدا نمیتونم نگاه کنم، بچه ای از دنیا رفته تحمل دیدن ندارم. حتی مثلا میگن دیدی یک کلیپی اومده یه آدمی لگد به یه سگی زده، نمیتونم ببینم. حالا من ضعف نفس دارم، دل نازکم، نمیدونم ضعیفم. اما یه آدمی که دیدی آقا بعضی از رزمنده ها رو دیدی خاطره تعریف میکنم، یه رفیقم تو آغوشم جون داد، نمیدونم ترکش خورد چجوری دستش جدا شد، اینا چون تو حادثه های سنگین بودن تجربه دارن. یه آدمی که وسط میدان جنگ بوده دائم با من فرق میکنه. کی حالا مثل امیرالمومنینه که هم فارسه یعنی پهلوانه، هم مغواره. مغوار یعنی کسی که دائم غور میکنه. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه فرار کنه هی میره به دل دشمن، میزنه به خط. کسی که دائم در دل دشمن رفته، اصلا جمعیت دشمن براش مهم نبوده، تنهایی به لشکر حمله میکرده، خیلی جروبوزه داره دیگه، اون نباید به حالتی برسه نتونه چیزی رو نگاه کنه، اینجوری نمیشه. او فرق داره با من، او فارس مغواره، پهلوان صفدره. حالا این جمله رو من عرض میکنم، میگه اون لحظه ای که امیرالمومنین رو داشتن رو زمین میکشیدن و رو سر صدیقه طاهره ریخته بودن، این عالم از زبون حضرت زهرا رو به قبر پیغمبر میگه، میگه حضرت زهرا رو به قبر پیغمبر گفت بابا و عین الفارس المغواره تغذی، بابا وقتی رو سر من ریختن علی چشماشو بس سرشو برگردون نتونست نگاه کنه، و عین الفارس المغواره تغذی، علی نتونست نگاه کنه، سرشو برگردون چشماشو بس، اما و یسمع و سرختی، ولی ناله زدم شنید.